رسیده که آمریکا باید پایگاه‌های نظامیش رو از عراق در واقع جمع بکنه. خب و از اون طرف می‌بینیم جریان‌های سیاسی عراق از جمله در واقع مجموعه در واقع مرتبط به مقتدی صدر به طور جدی دارن موضع‌گیری می‌کنن علیه آمریکا. اگر این بیاد تبدیل بشه به یک گفتمان در بدنه عمومی مردم، گفتمان در بدنه نخبگانی عراق، خب اون موقع در پروژه در واقع خروجی این ما میتونیم کجا ببینیم؟ خروجی نمیتونیم در تخصیص بودجه ها، خروجی نمیتونیم در واقع خریدهای بزرگ، خروجی نمیتونیم در مشارکت های اقتصادی ببینیم.
بله.
از این جهت عرض میکنم که اگر در طولانی مدت فرض کنید ما کشوری مثل قطر که داریم راجعش صحبت میکنیم، حالا حتما مباحثات مختلف اقتصادی و انرژی پیچیده راجع به بحث نفت وجود داره، اما اگر بتونه به این نقطه برسه که لزوما آمریکا شریک بلند مدت استراتژیکش نباید باشه در رابطه با بحث نفتیش، از این منظر خب ما میتونیم بیایم رو مجموعه مختلف دیگری حساب بکنیم، نه فقط مجموعه ایرانی، اصلا ایرانی که شاید اونا اصلا بگیم حتی انقدر اعتبار براشون نداشته باشه، مجموعه اروپایی، مجموعه روسی، مجموعه چینی مختلفی که میتون مجموعه مختلفی که میتونن بیان اون خدماتی که شرکت‌های آمریکایی داره بهشون ارائه میده رو در واقع ارائه بدن. این بحث اول. بحث دوم این هستش که در لایه در واقع عرض کنم خدمت شما که محصولات و کالاهایی که مردم دارن ازش استفاده میکنن، تو این در واقع سطح هم خیلی ورود گسترده ممکنه وجود داشته باشه و عرض کردم اگر این قسمت هم ما بیایم به عبارتی میشه گفت یک کار فرهنگی در واقع انجامش که من فکر کنم واقعا استارتش خورده.
بله.
یعنی با این جریانی که الان توی علاوه بر ایران در عراق، در سوریه، در عرض کنم خدمت شما که قطر، در کشورهای مختلف منطقه، در لبنان در واقع به راه افتاده علیه آمریکا.
درسته.
خب این فرض کنید بیا تبدیل بشه خروجش به این که محصولات آمریکا در اون کشور کمتر مصرف بشه.
درسته.
حتما این میتونه اثر جدی داشته باشه در واقع فشار آوردن روی منافع اقتصادی آمریکا در منطقه.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرزاپور، دیگر مهمان تلفنی ما از اندیشکده ها که یکی از اندیشکده هایی که این نامه مهم رو به دولت و رئیس جمهور نوشتن روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر میرزاپور خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عزیزانی که در اونجا تشریف دارن عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میرزاپور عزیز. شما از اندیشکده سیاست گذاری هستید آقای، یعنی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف، درست عرض میکنم؟
بله در خدمت شما
هستم. بله خیلی متشکرم، خوشحالم خدمتتون هستیم. آقای میرزاپور، آقای دکتر اشاره کردن آقای دکتر زینالی به فضایی که بعد از شهادت سردار سلیمانی در عراق و منطقه به وجود اومده، یه جورای آمریکا داره دست و پای خودشو جمع میکنه، البته نبایستی خیلی ساده انگاری کرد که به راحتی از عراق کنده خواهد شد و از غرب آسیا، اما به تعبیر بسیاری از مقامات خودمون این شمارش معکوس آغاز شده برای خروج. قطعا این خلأ رو بایستی در کشورهای حوزه مقاومت پر بشه، به دست همدیگه هم بایستی این اتفاق بیفته، هم انتقام سخت بایستی گرفته بشه، هم این فضا و این خلأ رو بایستی کشورها پر بکنن و کمک کنن به همدیگه. خب وقتی عراق میره به سمت چین برای اینکه برای بازسازی او تقویت زیرساخت‌های او از چین کمک بگیره، ترامپ نخست وزیر رو تهدید میکنه به ایجاد بلوا و شورش در عراق و حتی اگر مطرح بشه میگه اگه ما براتون بازسازی میکنیم شما حق ندارید با کشور دیگه قرارداد ببندید، بازسازی میکنیم 50% درآمد نفتتون مال ما. توی همچین شرایطی وقتی نخست وزیر عراق باش مخالفت میکنه میبینیم کشور عراق به هم میریزه. حتی عادل عبدالمهدی در پارلمان این رو فاش میکنه که تکتیرانزای آمریکایی این کار رو کردن، یعنی مردم رو میکشتن. توی همچین شرایطی این خلأ رو ما چجوری میتونیم پر کنیم؟ به لحاظ اقتصادی چطور میتونیم فضا رو پر کنیم؟
بله ببینید، من حالا به دلیل مشغله که داشتم در رفت آمد بودم نتونستم بخش ابتدای برنامه رو گوش کنم. امیدوارم که مطالبم تکرار مکررات نباشه. در بعد اتفاقا نکته جالب اینه، آمریکایی‌ها اگر به قول شما بخوایم مختصانه نظر بدیم، آخرین گروهی که از عراق خواهند رفت از آمریکایی‌ها سربازانشون خواهند بود، کما اینکه خب هنوزم حضور دارن، یه بخشم تازگی اضافه کردن. اگرچه ما مصوبه پارلمان عراق داریم، سیگنال‌های خیلی مشخصی داریم که هنوز بدون هیچ حرکت ظاهرا نظامی از ایران خون پاک شهید داره کار خودش رو شروع کرده و اینها در تکاپوی اینن که چطور میتونن آبرومندانه خارج بشن، ولی در بعد غیر نظامی به خصوص بود اقتصادی خیلی زود، اصلا قبل از اینکه حتی موزگیره رسمی مقامات کشور ما شروع بشه، اینا تمام شهروندانشون رو خارج کردن.
بله.
نه تنها از عراق، از بسیار کشور منطقه. بله. و این مهمترین خلایی که ایجاد میکنه اتفاقا تو همین بود اقتصادی و بلکه فرهنگیه، چون میدونید اینها وقتی وارد جایی میشن بسته‌ای که دارن فقط تو بود اقتصادی، این اول نظامی میان بعد بود اقتصادی میان، سر شهروندان ها میگیرن، پروژه ها رو میان، شرکت های خصوصیشون میان، بعدش شرکت های حالا به اسم فرهنگی مجموعه هاشون که میان، حتی اندیشکده هاشون میان، مجموعه پژوهشی میان با دانشگاه ها و یه سری مراکز میزبان، یه ارتباطات بلند مدت ایجاد میکنن که عملا اون سیطره شون تو همه ابعاد جاری و ساری باشه. اتفاق جالبی که افتاده به خاطر این ناامنی که خودشون ایجاد کردن، خودشون اینو طبیعتا حس کردن، نه تنها عراق، خیلی کشورهایی که الان تو اطراف ما هستن بسیاری از این پستا خالی شده و پروژه هایی که به اینا وابسته بوده الان معطل مونده. اخبار دقیقی داریم طبیعتا از اطراف اکنام شاید شنیده باشید، حتی از در سطح مثلا کارهای علمی آموزشی دچار مختل شدن، هر جا با آمریکا وابسته بوده.
بله.
اتفاقا تو بعد از اینها مثلا فرض بفرمایید تو حوزه های پژوهشی آموزشی، تو حوزه های فناوری های نو، کارهایی که خب به هر دلیل با توجه به وضعیت کشور و قشر جوان تحصیل کرده که داشتیم، ما استارتاپ های خوبی داشتیم، کارهای خوبی کردیم تو حوزه آی سی تی، ما الان دستمون پره.
بله.
و این وسط به نظر من تنها چیزی که شاید مانع بشه ما نتونیم این خلل رو پر کنیم،
بله،
خدای نکرده، اینه که به جای اینکه از همون پروتکل های انقلابی که سردار شهید استفاده میکرد برای اینکه اونجا رو تونست نجات بده از دست چنگال داعش و اون اتفاقات، ما خدای نکرد بجن که از اون پروتکل ها استفاده کنیم برای بعد اقتصادی، رو بیاریم به روش های سنتی شکست خوره بروکراتی که ببخشید اینجوری میگم دولتیه.
بله بله.
کاملا کنده اینها، وگرنه اگه حتی بخش خصوصی رو دستش رو باز بذارن به نظر من
درسته.
یکم تاثیر کنن، یکم به جای اینکه بخوان لزومن خیلی آیون مسئول بخوان به این بپردازن که حتما خودشون این وسط باشن، فضا را کم بارس کنن، خود بخش خصوصی به سرعت به نظر میتونه این خلاها رو پر کنه و حرف داره برای گفتن.
درست. آقای دکتر زنر، توضیحات آقای دکتر میزاپور رو شنیدی، نکته قابل تأملی رو مطرح کردن، اما این الان تو شرایط فعلی امکان پذیره؟ اگر همین الان مثلا دولت مردان ما این تصمیم رو بگیرن که بخش خصوصی ما آزاد بذارن برای مثلا اینکه برن سرمایه گذاری کنن تو عراق، تو حوزه فناوری‌های نوین، بحث اقتصاد دانش بنیان که الان در کشور خودمون شکل گرفته، اونجا هم سرمایه گذاری بشه، یه همچین فضایی هست؟
ببینید، من چیزی که به ذهنم میرسه این هستش که ما حتی وقتی که به یه معنا همونجور که دکتر میرزاپور گفتن، حتی شاید آمریکایی‌ها حضور داشتن و این خلایی که الان ایشون مطرح می‌کنن وجود نداشت اون موقع، خب شرکت‌های بزرگی از ایران در عراق حضور داشتن.
بله.
چه محصولات در واقع روزمره‌ای مثل محصولات لبنیات که خب خیلی از شرکت‌هامون اونجا بودن و در واقع اتفاقا بسیار هم مطرح شده بودن و به یه معنا میتونیم بگیم که خیلی از مردم عراق درگیر در اون در واقع محصول بودن، چه شرکت‌های بزرگ مهندسی ما، شرکت‌های عمرانی معظمی اونجا بودن که خب پروژه‌های متعددی در واقع به انجام می‌رسوندن. حالا بحثی که الان مطرح هست شاید صرفا یک سری زیرساخت‌های فرض کنید امنیتی، فرض کنید زیرساخت‌های مقدماتی برای لوجستیکی باشه که یک شرکت بخواد بره در اونجا در واقع حضور داشته باشه، اما مهمتر از اینها من فکر می‌کنم همونجوری که آقای دکتر گفتن یک سری در واقع زیرساخت‌های دست و پاگیر داخلی هستش.
بله.
فرض کنید به عنوان مثال تعرفه‌های مختلفی که ما روی صادرات داریم، روی صادرات در واقع چه خدمات چه محصولات، بحث‌های تضامین بانکی که میخواد یک بانک داخلی در یک پروژه بین‌المللی ورود پیدا کنه، بحث عرض کنم خدمت شما تامین نقدینگی‌ها و وام‌ها و تسهیلاتی هستش که ما می‌خوایم به مجموعه این چنینی بدیم. خب خیلی از اینها رو دولت میتونه بیاد و ورود کنه و حمایت بکنه و این حمایت‌ها طبیعتاً میتونه عرض کنم خدمت شما بازار اونجا رو در اختیار ما قرار بده. من یه مثال بزنم خدمت شما، فرض کنید بحث ساخت و ساز. خب ما در 10-15 سال گذشته در واقع مجموعه پروژه های مسکن مهر خیلی شرکت های بزرگی رو در زمینه عمرانی و ساخت و ساز در کشور ما راه انداخت و همین موضوع الان یکی از نیازهای مبرم کشور عراق هستش. در حوالی در واقع بغداد شما شرکت های ساخت و ساز کره ای رو میبینید، شرکت های چینی رو میبینید که دارن مجموعه مسکونی های بسیار بزرگی رو میسازن، در واقع انبوه سازی دارن اونجا انجام میدن. این موضوع و خب شرکت‌های ایرانی هم طبیعتاً حضور دارن، ورود کردن توی مجموعه هتل سازی که تو شهر کربلا، تو شهر نجف، توی مجموعه شهرهای دیگر در واقع هستن، داره نقش آفرینی می‌کنن. اما این در واقع حضور شرکت‌های ایرانی اگر بیاد توسط مجموعه های دولتی حمایت بشه، من به نظرم در واقع موقعیت کنونی بجز تامین اون زیرساخت های مثل لوجستیک، مثل امنیتی که عرض کردم، اگر این دو سه تا موضوع که شاید یه بازه زمانی کوتاهی بخواد تا به یک پایداری برسه، بعد از اون این امکان وجود داره. اما یک مسئله مهم هست و اون هم بحث پشتیبانی فرهنگی مسئله هستش. ببینید، ما خب توی این درگیری‌های اخیری که در واقع در عراق بود و در واقع در شهرهای نجف و کربلا هم اتفاق‌های برای کنسولگری ایران افتاد، خب ما می‌بینیم که ورودهای فرهنگی که اونجا باید انجام می‌شد برای اینکه مردم نگاهی که می‌خوان به در واقع محور مقاومت و دو کشور داشته باشن، طبیعتاً تحت مخاطراتی قرار گرفته بود. طبیعتاً ذهنیت یک عده‌ای از مردم تحت این الغاءات بود و حالا دوستانی که خب طبیعتاً تو همون ایام هم حتی مشرف شده بودن به اماکن مقدسه، بعد از سفر تعریف میکردن که ما تو همون شهر نجف هم بعضی موقع میشد که دچار مخاطره میشد. به نظر میرسه که اگر ما اینجا بیایم یک زیست بوم تعریف بکنیم، یعنی ما نیایم یک مسئله از یک بعد بخوایم ورود کنیم، فقط مسئله رو اقتصادی بخوایم ببینیم. یک تعبیری رو یکی از دوستان میگفتن که ظاهرا مقام معظم رهبری این تعبیر رو راجع به ارتباط بین ایران و عراق ذکر کرده بودن. حالا من عرض میکنم خیلی مطمئن نیستم این تعبیر چقدر درست باشه، ولی مفهومش حتما مفهوم درستی است. اینکه ارتباط انسانی بین دو کشور ایران و عراق، در واقع مرزهای دو کشور، باید به مثابه یک، حالا اگه بخوایم خیلی خودمونیش بخوایم، به مثابه یک توری باشه که مملو از حفره هایی هست که همه اون حفره ها محل عبور و مرور هوا هستش. یعنی به راحتی بدونن مردم بین این دوتا کشور تردد بکنن و در این تردد اتفاقا حالا اون زیرساخت های فرهنگی انجام میشه، حالا ارتباطات اقتصادی شکل میگیره، حالا ما میتونیم بگیم مقدمه سازی برای انجام پروژه های مختلف شکل میگیره. من یه مثال خیلی ساده و در واقع ملموس بزنم. یکی از شرکت هایی که خیلی هم شاید در ایران شرکت بزرگی نباشه، یه شرکت ساده هستش که داره اینجا توزیع مویرگی انجام میده، توی همین 3-4-5 سال گذشته در واقع ورود کرده در مجموعه عراقی. من به عنوان مثال میخوام اینو عرض بکنم. و با شهرهای کوچک، نه شهرهای بزرگ، نه بغداد، حتی نه نجف، در شهرهای کوچکتر عراق ورود کرده و در واقع توزیع مویرگی محصولات ایرانی رو داره انجام میده. خب این شرکت اگر بیاد اونجا یه سرمایه گذاری بکنه، اگر بیاد اونجا یک سوله‌ای بخره، اگر بیاد اونجا در واقع دپوی محصولات خودش داشته باشه و پشتیبانی نداشته باشه از طرف چه مجموعه دولتی چه مجموعه انسانی که بخواد در واقع اونجا وجود داشته باشه، حتما ما مخاطرات رو بروه. پس اینجا عرض کنم خدمت شما که واجب میشه بر دستگاه دولتی ما، واجب میشه بر مجموعه اقتصادی ما که این حمایت رو انجام بدن و اون مجموعه شرکت خصوصی، مجموعه شرکت های خصوصی در حوزه های مختلف، چه مهندسی و دانش بنیان چه غیر اون، که در عراق میخوان باشن، این اطمینان رو داشته باشن که اینجا پشتشون خالی نیست.
خیلی متشکرم.
این از یک قسمت. یه نکته مختصر از کنم بحثو به اتمام برسونم. و نکته دوم این که این مجموعه ها در واقع عرض کردم تو ارتباطات فرهنگی در واقع دو کشور ما برنامه‌مون رو بلند مدت تعریف بکنیم، برنامه ارتباطمون رو بلند مدت تعریف بکنیم و در واقع حالا اگر این تبدیل بشه به یک نقشه فرهنگی، اون موقع ما همه از خطبای ما گرفته، از فیلمسازان ما گرفته، از مجموعه های تولید کالاهای فرهنگی ما گرفته، این رو ببینن که کشور عراق کشور برادر ماست و با این نگاه وقتی ما بیایم ورود بکنیم، طبیعتا خیلی پشتوانه های ورود در واقع اقتصادی ما در اون کشور فراهمتر و میسرتر.
متشکرم. آقای دکتر میرزاپور، خب زارن ارتباط ما با دکتر میزاپور قطع شد. من فقط نکته که قابل تأمل هست آقای دکتر زینالو این هست که خب اینها مشروط به این هست که با شجاعتی که در پارلمان عراق و دولت آمدن و خط آقای دکتر، آقای دکتر میزاپور،
بله در خدمتم.
نکاتی رو آقای زینالو اشاره کردن در راستای صحبت‌های جنابالی که ما بله. چطور میتونیم کشورهای حوزه مقاومت رو تقویت بکنیم و تقابل اقتصادی بکنیم با اون چه که آمریکایی‌ها انجام دادن، جنایتی که انجام دادن، در کنار اون پاسخ‌هایی که باید در حوزه‌های در واقع مشکوف حاکمیتی باید بهشون بدیم، حالا اونا به جای خود. اما همه این ورودها، همه این حضورها در کشور حوزه مقاومت منوط به این هست که علارغم شجاعتی که دولت عراق و مجلس عراق صورت داد در خروج نظامیان آمریکایی، آمریکایی‌ها از عراقی که 10% نفت دنیا رو داره خارج شن، یعنی بتونن بکنن. چطور میشه بکنن اینا؟
بله ببینید، من در تکمیل نکات آقای زینالو یک بحثی رو عرض کنم مفصل، حالا تو این وقت کم. واقعیتش این که به نظر میاد یه اشتباه راهبردی تو رفتار ما شکل گرفته تو بعد بودای به خصوص غیر نظامی امنیتی یعنی اقصی فرهنگی، و اونم که ما ناخودآگاه خواستیم از مدلی که بقیه ابرقدرت های حالا بیرونی فرامنطقی مثل آمریکا یا شاید حتی چین خواستن از اونها تبعیت کنیم. به مدل نفوذ اونها به خصوص آمریکایی ها، مدل سخت و نظامی اونها میان هزینه میکنن، ارتش هاشون از ارتش گرون قیمتشون از راه های دور میارن مسلط میشن، اول به لحاظ نظامی به قول خودشون یه حداقل امنیت، بعد شرکت های گرون قیمتشون چون همه این آدم های غیر نظامیشون که میان اینا خودشون خیلی سکیوریتی امنیت گرونی دارن، اینا رو بعد میارن بعد خاطر اینکه توجیه کنن این قیمت ها، این هزینه ها، این سرمایه گذاری هاشون رو میان قراردادهای بزرگ مثلا تو حوزه نفت اینا میبندن. یه فیلم معروفی داره آقای الیور استون، کارگردان معروف هالیوود، تو سال 2008 خیلی از این مسائل پیش بینی میکنه، خیلی جالب. حالا احتمالاً یه بخش از شنونده ها شاید دیده باشن بدونن کدوم سکانس شو میام اونجا که تو پیش بینی میکنه ایشون ورود آمریکا به عراق و بعد به خاطر منابع سرشار انرژی رو و و و و این روش اوناست. اما ما تو همین کشور مقاومت نفوذی اگه داریم، اگه ارتباطی داریم، همش از جنس نرمه، از جنس فرهنگی، از جنس ایدئولوژیک، از جنس مذهبیه. اصلا مدل رفتن ما اگه دقت کنیم هنوز ما یه پایگاه رسمی آنچنانی تو این کشورهای مواد موشک نداریم.
ولی آقای دکتر زینالو هم آقای دکتر میزاپور از همین منظر به این موضوع نگاه میکنن. بله. ما چون پایگاه ما پایگاه فرهنگی است، باید همونها رو تقویت بکنیم و بعد بریم سراغ زیرساخت‌های دیگه.
وقتی شما مردمی ارتباطتون، وقتی شما یک حرکتی مثل 40 رو دارید، پایگاهی مثل 40 اینها رو دارین، شما دیگه نباید دنبال لغمای درشت، قرارداد آنچنانی بسیار پیچیده با فسادهای بالای دولتی و اینها تو کشورهای مبدا. خب بالاخره اون قرارداد خیلی اصلا این ورود و معطل شدن اونجوری و نگاه کردن این که ما حتما باید مثلا بیایم با آمریکایی‌ها یا حتی بعضن کشورهای بزرگ دیگه می‌خوام اون کیسای بزرگ رقابت کنیم یا حتما از اون جنس باشه تو توجیه بشه، اصلا از این جهتگیری اشتباس. اتفاقا اگر از بدنه مردم، شرکت های خرد ما تو بخش خصوصی اینها با می بودین ارتباط باشه، هنوزم فرصت هست و اجازه بدیم دانشگاه های ما، مرکز آموزش عالی ما، حتی شرکت های اسمی یا بقولی خرد و متوسط ما تو سطوح مختلف این ارتباط رو بگیرن، به نظر من قطعا این راهبرد موثرتریه. سطح ارتباط بسیار بالاتر میره، اتفاقا زمینه واسه همون پروژه بزرگتر هم فراهم میشه و یه جوری این ارتباط فرهنگی عمیق‌تر و ماندگارتر میشه انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر میزاپور، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
برای شما شنونده عزیزم آرزوی موفقیت دارم، شبتون بخیر،
خداحافظ. خب آقای دکتر زینالو تقریبا همون نکاتی رو که جناب عالی به اشاره فرمودید رو آقای میرزاپور هم تایید و تاکید کردن. حالا نکته اینجاست که این قدرت نرم رو چطور گسترشش بدیم، چطور اون نظام دست و پاگیر بروکراتیک رو کنار بذاریم، چطور دولت‌ها رو متقاعد کنیم به اینکه اگر این فضا کنار بره ما میتونیم این تعامل‌ها رو بیشتر بیشتر کنیم، چون بخش خصوصی سرمایه‌گذار وقتی ورود می‌کنه به دنبال ایجاد ارزش افزوده و سود هست. این خیلی مهمه. ما در تابستانی که گذشت در حوزه محصولات کشاورزی با چه مشکلاتی روبرو شدیم، با چه چالش‌هایی رو مواجه بودیم. همین الان ما صادرکنندگان ما وقتی میخوان به عراق صادر کنن چقدر مشکل دارن، کسی نیست راهنماییشون کنه، قوانین دست و پاگیر بروکراتیک، اینها همه دست و پا رو گرفته. آیا اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد و دل همه ما رو داغدار کرد میتونه یک کمی ما رو هوشیار کنه نسبت به این موضوع؟ چطور میتونه ما رو هوشیار کنه؟ من حالا نامه‌ای که این 20 اندیشکده مهم نوشتن به جای خود، بالاخره این اثر دلسوزی بوده، بله یه داغی بوده، این داغ اندیشکده ها رو به این سمت سو بود که خب حالا فقط که نباید داغدار بود، باید فکر کنیم به این که اون سردار بزرگ گامی که گذاشت ما چطور میتونیم اون فضای اون گامی که برداشته رو پشتش خالی نکنیم و بتونیم جایگزین بشیم و به یه همچین راهکاری رسیده دیگه. چطور میتونیم فضا رو مهیا کنیم برای دو دولت، یعنی هم ایران هم عراق؟
عرض کنم خدمت شما که ما بعضی موقع هستش مسائل رو نباید در واقع به صورت مکانیکی بهش نگاه بکنیم و فرض کنید اگر میخوایم راجع به ورود اقتصادی خودمون در کشورهای منطقه صحبت بکنیم، بگیم خب یک منطقه دو تا چهار تا داره دیگه، باید بریم اونجا اول یه پایگاه مشخص اقتصادی داشته باشیم، فرض کنید یه بازاری، سیستم بازاریابی داشته باشیم، مجموع سرمایه‌گذاری و و و. به نظر میرسه اتفاقات در این مقطع خاص شاید یه سری کنش‌های در صحنه‌های دیگر برای ما بتونه تو اون موضوعی که شما فرمودید راهگشا باشه.
بله.
من میخوام این نکته رو بگم، ما اتفاقا احساس میکنم ترسیم مسئله اینجا خیلی مهمه. ما ترسیم مسئلهمون این نیست که چه بکنیم که در عراق ورود اقتصادی بهتری داشته باشیم، ترسیم مسئله اصلیمون شاید این موضوع مهم باشه. شاید ما بگیم خب در یه نگاه کاملا مادی وقتی دو تا چهار تا ما داریم نیروی انسانی به اونجا اعزام میکنیم به عنوان نیروی مستشاری، ما داریم اونجا هزینه میکنیم، ما داریم اونجا تسلیحات در واقع مصرف میکنیم به درخواست دولت عراق و در واقع اینها رو عرض کنم خدمتتون داریم هزینه میکنیم، طبیعتاً خیلی در واقع منطقه دو تا چهار تایی اینو میگه که باید اونجا آورد اقتصادی هم داشته باشه.
بله.
احساس میکنم همون عرض قبلیم، اگر ما اینجا بیایم مسئله رو به این شکل ترسیم بکنیم، اتفاقا طرف مقابل ما که طرف آمریکایی باشه و بازی روانی و عملیات روانی رو خوب بلده، این عبارت ما رو دست میگیره و میکنه یک چماق، کما اینکه دیدیم در همین وقایع قبل از در واقع شهادت سردار در به هم ریختگی‌هایی که در عراق بود، این جور کلیپ‌ها خیلی دست به دست میشد که فرض کنید یک فردی در یه جایی صحبت کرده و گفته که ما در عراق انقدر هزینه کردیم و انقدر الان اقتصادمون هست. این جمله رو شما در نظر بگیرید که خب یک شهروند عراقی بشنوه، طبیعتاً حس خیلی خوبی رو پیدا نمی‌کنه. حالا عرضم این هستش که ترسیم مسئله این هست که ما همون موضوعی که گفتم باید به عنوان کشور برادر به کشور عراق نگاه کنیم، نه تنها عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و بقیه ملت‌هایی که هستن. و اینجا اگر ما اون منطق درست عقلانی انقلابی خودمون رو داشته باشیم، من روی این واژگان در واقع با تأکید دارم عرض می‌کنم، اون موقع می‌بینیم که به طور ماهیتاً در واقع به یه معنا میتونیم بگیم که حالا به تعبیر غربی ها بای پروداکتش این میشه که اون موقع زمینه ساز ارتباطات بهتر اقتصادی برای ما میشه. به چه معنا؟ فرض کنید ما در همین رخدادی که در واقع هفته گذشته متاسفانه در بامداد جمعه رخ داد، شهادت سردار، اگر عراقی ها بیان اینجا در اون ارتباط نرمی که با ما دارن بیان و یک واکنش در واقع درستی رو از جمهوری اسلامی ببینن، اگر اینجا ببینن که جمهوری اسلامی اون اقتدار لازم رو داره و جلوی آمریکا کاملا وایساده، اگر آمریکا ادعا میکنه که من 52 نقطه شما رو میزنم، اگر آمریکا ادعا میکنه که من در این چند روز الان بیشترین تجهیزات و نظامی رو دارم به منطقه میارم، دارم چندین پرواز ترابری از مهمترین هواپیما و بزرگترین هواپیمای ترابری در واقع کمک میگیرم و دارم تجهیزات به منطقه میارم، اگر عراقی‌ها ببینن که این در محاسبات ایران اثر نداره و ایران داره با همون اقتدار خودش کارشو میکنه و اتفاقا همون انتقام سخت هم به درستی گرفت از امریکا، اون موقع ما میبینیم که این منجر به این میشه که اون ذهنیت مردم عراق شکل میگیره که نه، ایران واقعا اون اقتدار لازمو داره.
بله.
و این اثر در واقع میشه که وضعی خودشو میاد در موقعیت اقتصادی ما میذاره. این طبیعتا ناقض وظایف مستقیم اقتصادی ما و اون دو تا چهار تای اقتصادی ما نیست.
بله.
یعنی این دوتا موضوع میخوام بگم متفاوت هستن، اما در من نظر به در واقع شرایط حال حاضر منطقه میخوام عرض بکنم، ما اگر بخوایم نگاه مادی، بخوایم نگاه اقتصادی، بخوایم نگاه عرض کنم خدمت به هر شکلی بخوایم نگاه بکنیم، همه اینها در واقع برمیگرده به همون منطق قرآنی ما که ما نباید جلوی طرف مقابل کفار خودمون کوتاه بیایم و باید اتفاقا به شدت الان پاسخ بدیم و این پاسخ در واقع مستقیم ما با منطق در واقع عرض کنم خدمت شما که تئوری بازی ها هم اگه بخوایم بیایم نگاه بکنیم، همون در واقع تحلیل شطرنجی که گفتم
درسته.
ما به همین نگاه هم نگاه بکنیم میبینیم که اتفاقا منجر بهش که اون گسترش موقعیت اقتصادی برامون به بار میاره.
بسیار خب آیه دکتر زینال، من به عنوان آخرین سوال پیش از این که از حضور شما مرخص بشیم به این نکته اشاره بکنم که خب به درک فرستادن تروریست‌های آمریکایی لازمه، اما حتما ارزش خون شهید سلیمانی خیلی بالاتر از این حرفاست. بخشی از انتقام سخت تکلیف ماست، حالا اون به هنگام و متناسب و مستقیم بودن به جای خود، اینکه همت کنیم رانت و تبعیض و اون چه که مانع رشد تولید در کشورمون میشه حذف بشه، اقتصاد ایران درست اداره کنیم و دائم قوی تر بشه. شاید این برای ترامپی که به تعبیر شهید سلیمانی ترامپ قمارباز بسیار دردناک خواهد بود. آیا اتفاقات این چنینی و حوادثی که داغ ما رو دوچندان کرد میتونه زمینه باشه برای اینکه ما رانت ها و تبعیض ها رو حذف کنیم؟ چون یه مقدار باید واقعی به اقتصاد خودمون هم نگاه بکنیم دیگه، درست حذف میکنم؟
بله، احساس میکنم مسئله خیلی شاید صدر و ذیلش با هم دیگه به یه معنا ربط مستقیم نداشته باشه. ما وقتی میگیم اقتصاد از اقتصاد خودمون داریم صحبت میکنیم، خب همه خیلی سخت نیست آسیب های اقتصاد رو شناسایی کردن، وضعیت بانک ها، نقشی که بانک ها در واقع تورم کشور ما دارن، در تولید نقدینگی ما دارن، مسائل مختلفی که وجود داره، اینها همه بهش در واقع واقفن. اتفاقا به نظر من موقعیت پیشرو موقعیتیه که هر کسی میتونه بیاد نقش خودش رو تعریف بکنه، از این منظر که در واقع امکان اثرگذاری جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم. داریم میبینیم که اگر ما اون وظایفی که تا حالا باید در اقتصاد به تعبیر درست شما، اگر ما رانت ها رو باید تا الان حذف میکردیم، اون موقع منجر به چه کنش های بهتر اقتصادی در کشور میشد و اون موقع چه نقش آفرینی در منطقه ما داشتیم. بله. وقتی ما امروز داریم این اتفاق شهادت سردار بزرگ خودمون رو میبینیم، حس میکنیم که اگر اصلاحات قبل از این انجام شده بود، خب چگونه میتونست عرض کنم خدمت شما که نقشش رو بهتر در منطقه بگذاره. اما عرضم از این جهت است که میگم صدر و ذیل شاید با هم دیگه تفاوت داشته باشه. ما امروز با کنش در واقع آمریکا در به شهادت رسوندن شهید حاج قاسم سلیمانی، به نظر من خب اون اتفاقات داخلی کشور خودمون به قوت خودش اصلاحاتش باید انجام بشه، اما موضوعاتی فرض کنید مثل بررسی پرونده FATF رو ما اینجا میتونیم بهتر ببینیم. موضوعاتی مثل عرض کنم خدمت شما مذاکراتی که حرفش زده میشد از طرف غربی راجع به بحث موشکی ما میتونیم اینجا بهتر ببینیم. یعنی میخوام بگم این بعدش الان خیلی جدیتر هست تا اصلاحاتی که ما بخوایم الان راجع به زیرساختهای در واقع اقتصادی خودمون داشته باشیم، که اون حتما الزامی هستش که نیازی به تاکید مجدد شاید روش نباشه.
خیلی متشکرم. اگر نکته هست بودن یکی دو دقیقه تا پیش از رسیدن به ساعت 21 که ما خبر داریم در شبکه رادیو اقتصاد در قالب جمع‌بندی حد اکثر یکی دو دقیقه در
خدمت هستیم. بله، من در واقع خیلی مختصر بخوام نکته رو بگم، این هستش که ببینید ما در اصلا هدفمون از نوشتن این نامه و در واقع ذکر اون این بود که اگر بیایم گزینه‌های مختلف پیشروی خودمون و گزینه‌های مختلف پیشروی طرف مقابل رو بررسی بکنیم و بخوایم همه اونها رو یک بررسی تأثیرات اونها رو هم داشته باشیم، نه فقط در واقع به طور کلی یک حسی از گزینه ها داشته باشیم، نه، ما منطقا اومدیم آن کاری که در اندیشکده انجام دادیم این بود که عرض کردم به مثابه تئوری بازی ها نشستیم گزینه های مختلف رو بررسی کردیم. اگر ما بخوایم یک اقدام کوچک بکنیم، طرف مقابل تصورش از ظرفیت در واقع نظامی و ظرفیت سرمایه اجتماعی کشور چی باشه، اگر ما بخوام یک اقدام بزرگ بکنیم و طرف مقابل واکنشش چی باشه، تصورش چی باشه، همه اینها میشه حالتهای مختلفی که محتمل هستش و باید بررسی بشه. اون چیزی که به نظر میرسه این هست که در اکثر قریب به اتفاق این حالتها واکنش جدی و به یه معنا در واقع سریع جمهوری اسلامی الزامی هستش که ما باید حتما اون رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر مهدی زینالو از اندیشکده محترم حکمرانی شریف، به خاطر حضورتون در استودیو بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، وظیفه بود، شب خوش داشته باشید.
زنده باشید. ما ان شاء الله بعد از ساعت 21 و پخش چند خبر سوی همکارانم برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22 و بنای رهیافت رو ادامه خواهیم داد. همین یک ساعت 20 و 58 دقیقه و 25 ثانیه است.